روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همراه شما عزیزانیم با برنامه‌های از رادیو گفتگو منشور، ویژه برنامه‌ای به مناسبت رحلت حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
منشور.
ارتش‌های همه کشورهای اسلامی پشتیبان هم باشن، مادامی که ما منسجم هستیم با هم، دستمون تو هم است و دعای وحدت میکنیم هست.
و ما امروز اول متکی به خدا هستیم، بعد از خدا برادران و خواهران رزمندمون در بین مردم.
اون روزی ما از بین خواهیم رفت که این دست ها از بین هم بیرون برد، این به او بد بگرد، او به او بد بگرد. و ما به حمدالله الان یه ملتی داریم که دستشون در دست هم است و کسی نمیتوند به این ملت آسیب بزنه.
منشور، کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی. صبح 6 خرداد 1360 نمایندگان مجلس شورای اسلامی به حسینیه جماران می‌روند تا به مناسبت روز مجلس خدمت امام خمینی برسند. جلسه خیلی مهمی در راه بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یک کلمه راجع به مجلس و محیط مجلس عرض دارم و یک کلمه هم راجع به کشور و کسانی که در این کشور مشغول به خدمت هستند.
در خرداد 1360 اختلاف بین مسئولین کشور بالا گرفته بود و این مسئله خودش را در بین بحث‌های مجلس نشان می‌داد. امام نماینده‌ها را توصیه کردند به رعایت وحدت.
مادامی که ما منسجم هستیم با هم، دستمون تو هم است و دعای وحدت می‌خونیم هستیم. اون روزی ما از بین خواهیم رفت که این دست‌ها از بین هم بیرون برد، او به او بد بگرد، او به او بد بگرد، اون اشکال به او بکند، این اشکال به او بکند، اون بگرد. و ما به حمدالله الان یه ملتی داریم که دستشون در دست هم است و کسی نمیتوند به این ملت آسیب بزند.
تکبیر
الله
امام به نماینده های مجلس گفتند نتیجه وحدت به خود مردم میرسد.
اگر پشتیبانی این ملت نباشد، اگر پشتیبانی همه قشر ها نباشند، همه به هم میخورد و هیچ کاری نکرد. تا الان شما پیروز شدید برای اینه که پشتیبان شما خود ملت هست و خدای تبارک و تعالی این ملت را بس کرده است به این که پشتیبان شما باشد. وقتی شما خوب کار کنید برای ملت، اونا هم پشتیبانند. وقتی دولت خوب کار کند برای ملت، پشتیبانند. وقتی مجلس خوب کار کند برای مردم، پشتیبان هستند.
آن روزها بنی صدر رئیس جمهور بود و هفته ای نبود که بین او و مجلس، بین او و نخست وزیر مشکل پیش نیاید. رجایی نخست وزیر است و این اختلاف ها را خوب می شناسد. محمد علی رجایی در یکی از سخنرانی هایش می گوید
مردم گرچه از اختلاف بین من و دیگران، گرچه از هیاهوی در سطح بالا ناراضی‌اند، ولی همه شاهدیم. صبر نکردن اول اختلاف ما رفع بشه، بعدن برن این دشمن کافر و مزدورانش رو بیرون کنن. به ما گفتن فلانی ها اختلاف رو کنار بگذاری. این گفته رو نیومدن توی دفتر ما بگن، رفتن خوزستان. مردم اینطور از انقلاب پاسداری میکنن و به این دلیل این انقلاب تا چنین پشتیبانی هایی داره پایدار خواهد بود.
وحدت بین مسئولین و بین مردم مهمترین جلوه وحدت در هر جامعه است. چیزی که از نظر امام خمینی رمز موفقیت انقلاب است و در نبودش همه چیز فرو خواهد ریخت.
مادامی که این وضع از برای شما باشد شما پیروزی، اگر یک روزی خدای نخواسته این رمز پیروزی از شما گرفتن دیگه برای شما چیزی باقی نمیموند، محتاج به این که خیلی قدرت پیمال بشه ندارد، یک کودتای کوچکی از یه منافقی از یه چیزی کار تمام میکنه.
اردیبهشت سال 1362 جمعی از نظامیان خدمت امام خمینی رسیدند. جماران آن روز پر بود از مهمانهایی با لباسهای نظامی. امام رو به نظامیها کردند و گفتند:
جمعیت ایران نسبت به دنیای چیزی 45 میلیون 40 میلیون یا همچی چیزی در مقابل جمعیت های دنیا که چینش 1 میلیارد جمعیت داره، هندوستانش 800 میلیون جمعیت داره یا بیشتر، ما چیزی نیستیم. اما برای این که شما از من دست برداشتید و میگید ما برای خدا، شما نمیگید که ارتش باید نشان بگیرد، نمیگید که باید سپاه نشان بگیرد، نمیگید باید بسیج یا کمیته یا شهربانی یا شهرمدی ارتش اینا بگیرد، شما میگید که ما نشان از خدا میخواهیم و ما همه یک هستیم. اگر این معنا در بین شما حفظ شد، شما تا آخر محفوظید، هیچ کس نمیتوند به شما صدمه وارد کند.
وحدت سپاه و ارتش یکی دیگر از جلوه های قدرت در ایران عزیز است، مسئله‌ای که تاکنون امنیت ایران عزیز را تأمین کرده است. این وحدت برای موفقیت در جبهه ها بسیار لازم بود. امیر صیاد شیرازی، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی، سال 1364:
ما امروز اول متکی به خدا هستیم، بعد از خدا برادران و خواهر رزمندمون در بین مردم، خود مردم هستن که میتونن حمایت کننده باشن، و بعد در صحنه های نبرد الحمدلله این پیوند قلبی برقراره. یه زمانی فکر میکردیم، میگفتیم ارتشی و سپاهی دو لشکر الهی، فکر میکردیم این دو لشکر کنار هم باشن کافیه، ولی بعد دیدیم که نه، این کافی نیست، ارتشی و سپاهی باید بشن چی؟ یه لشکر الهی.
حقیقتا برای مردم هم این وحدت خیلی مهم بود.
ارتشی پاسدار پیش به سوی جهاد،
ارتشی پاسدار پیش به سوی جهاد، ارتشی پاسدار پیش به سوی جهاد، ارتشی
پاسدار پیش به سوی جهاد،
ارتشی پاسدار پیش به سوی جهاد، ارتشی پاسدار پیش به سوی
از آن سو امام خمینی درباره این وحدت بسیار حساس بودند. بنابراین هر گونه کوتاهی در این باره را قبول نمی کردند. حتی شده زمزمه ایجاد اختلاف بین نیروهای نظامی را.
اگر شما دیدید که یک وقت زمزمه این معنا پیدا شد که ارتش باید ارتشیش را حفظ کند، اونم بگد سپاه باید سپاهیش را حفظ کند، اونم باید بگد چه؟ که بخواید جدا از هاشید، دو فکر، دو مقصد. اگر یک وقت خدا نخواست زمزمه این پیدا شد در بین شما، از اول خفه کنید این را، نگذارید.
در طول سالهای حیات امام خمینی بارها شد که دیدارهای دیگری هم بین نظامیان و ایشان صورت گرفت. هر بار سر این موضوع صحبت بود.
من از همه شما دوستان، از همه شما برادران ارتشی ایران و پاسداران ایران میخواهم که توجه داشته باشید که در بین خودتون خدای نخواسته یک وقت اختلافی حاصل نشه. شما گمان نکنید که قدرت‌های بزرگ دست برداشتند و امروز شما را بال خود گذاشتند. اونها هر روز در نقشه هستند و هر روز در کمین هستند که شما را با هم اختلاف ایجاد کنند، بین شما اختلاف ایجاد کنند و اونها بهره بردارند.
ایران کشور متنوعی از نظر قومیتی است. در همه دوره‌های تاریخی یکی از شیوه‌های دشمن برای تأثیر در ایران افزایش اختلاف در اقوام بوده است. از همین رو امام خمینی از ابتدای انقلاب روی وحدت اقوام تأکید ویژه‌ای داشتند.
اگر ملت با هم وحدت پیدا بکنند، اگر جناح‌های مختلف یکی بشن ابر قدرت ها هم نمیتوانند با اینها مقاومت کنند. از این جهت ما باید الان خیلی مراقب امور باشیم و با کمال هوشیاری، هوشیاری و با کمال مراقبت مراقب این اموری که ممکن است خدای نخواسته پیش بیاد باشیم. چنانچه می‌بینیم فاعله بعد از فاعله ایجاد می‌کند.
سال 1358 مسئله تجزیه طلبان در کردستان، گنبد، خوزستان و سیستان جدی شده بود. در این شرایط وحدت مردم و همراهی آنها با انقلاب بسیار مهم بود.
برادر کرد من، خدا نگهدار تو.
برادر کرد من، خدا نگهدار تو. برادر کرد من، خدا نگهدار تو.
بمیرد قاسملو، دشمن خونخوار تو.
بمیرد قاسملو، دشمن خونخوار تو. بمیرد قاسملو، دشمن خونخوار تو.
در برخی شهرهای مرزی منافقین هنگام انتخابات مردم را می‌ترساندند تا پای صندوق رأی نروند و با کاهش مشارکت زیربنای اختلافات و کاهش وحدت را ایجاد کنند، اما مردم بهایی به این سیاست نمی‌دادند. آیت الله خامنه ای رئیس جمهور سال 1365.
اون کسانی که اسم از خلق کرد می‌آوردند و شاید حالا هم در گوشه و کنار در دنیا و در بعضی از رسانه‌ها کسانی باشند که هنوز تصور کنند که کردها هستند که در شمال غربی ایران با جمهوری اسلامی درگیرند، بد نیست توجه کنند به این حقایق یک بار دیگر که در هر یک از شهرها و روستاها که عوامل مزدور بیگانه رو بچه‌های ما و رزمندگان ما خاکسازی می‌کردند و وارد می‌شدند، روستایی‌ها با آغوش باز از اونها استقبال می‌کردند، بعضی جاها در مقابل پای اونها گوسفند قربانی می‌کردند. اون وقت در کنار اون مزدوران کسانی بودند که شاید نیمی از اونها یا بخشی از اونها کسانی بودن که به هیچ وجه کرد نبودن، فراری های ضد انقلاب از منافقین از تهران از شهرهای دیگه فرار کرده و رفته اونجا به نام کرد و به نام خلق کرد علی رغم خلق کرد آتش افروزی میکنن و با جمهوری اسلامی میجنگن.
یکی دیگر از شاخصهای وحدت در ایران عزیز، زندگی مسالمت‌آمیز شیعه و سنی کنار یکدیگر است. یک حس خوب مسلمان بودن و ایرانی بودن توأمان که زندگی بهتر برای دو مذهب ایجاد می‌کند. آیت الله خامنه‌ای رئیس جمهور:
من به همه برادران سنی و شیعه که هر دو قرآن را و اسلام را قبول دارند اعلام می‌کنم: جمهوری اسلامی یک جمهوری اسلامی است و حق همه مسلمانان و حتی حق غیر مسلمانانی که تابع این نظامند در آن تأمین می شود. مبادا شیعه و سنی امروز در مقابل هم قرار بگیرند. البته اکثریت عظیم مردم بیدارند اگر مقرضان بگذارند.
حتی امروز بعد از 40 سال تلاش می شود با اختلاف بین شیعه و سنی و افزایش نگاه تکفیری به وحدت جامعه صدمه زده شود. بیش از همه هم اندیشه وهابیت. حجت الاسلام علوی، وزیر اطلاعات:
مساجد اسلامی که تحت مدیریت عربستان سعودی و اندیشه وهابیت و نگرش وهابیت، برید ببینید تمام تروریست هایی که به شما آسیب زدن، امنیت شما رو به چالش کشیدن از این مراکز، به خاطر اینکه در این مراکز قرائت وهابیت قرائت توأم با عصبیتی است که از عقلانیت به دوره و جزء ثمرات و میوه های اون مسئله از خدمتون تروریسم.
را خواستا امام خمینی اندیشه تقریب مذاهب و هفته وحدت را مشخص نمودند تا انرژی مثبت این وحدت جامعه را بسازد.
ما به حسب حکم خدای بارک و تعالی اخوت خودمون را با همه مسلمین جهان، با دولت‌های کشورهای اسلامی، با ملت‌های مسلم در هر مذهبی هستند، در هر کشوری هستند، ما برادری خودمون را با اونها اعلام می‌کنیم و ما اعلام می‌کنیم که نظر تجاوز به هیچ یک از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی نداریم. ما می‌خواهیم که همه کشورهای اسلامی در محیط خودشون که هستند با هم برادر باشند.
وقتی صحبت از وحدت شیعه و سنی می شود، موضوع فراتر از مرزهای ایران عزیز هم می رود. امام خمینی وحدت شیعه و سنی را به عنوان یک راهبرد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی می دانست که می تواند ملتهای مسلمان را به یکدیگر نزدیک کند.
ارتشهای همه کشورهای اسلامی پشتیبان هم باشند. اگر این افتراق بین مسلمین نبود، ممکن بود که اسرائیل با یک جمعیت کمی اینطور جسور بشد و همه حیثیت مسلمین را زیر پای خودش بگذارد؟ اگر اختلاف بین کشورهای اسلامی، دولتهای اسلامی نبود، امریکا می توانست که حکومت کند بر همه کشورها، منافع همه کشورها را غارت کنند.
قطعاً ثمره درخت وحدت کام همه طرفها را شیرین می کند. از همین روز که ما به عنوان انقلاب اسلامی پیام وحدت خود را از کوچکترین مسائل تا کلیترین مسائل گسترش داده ایم. تا آنجا که ایران اسلامی فراتر از مرزها به همراهی و وحدت با همه آزادگان جهان معتقد است. صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای را بشنوید که سال 1366 به آفریقا سفر کرده بودند.
برادران، ما از مبارزه علیه تبعیض نژادی در جنوب آفریقا حمایت می‌کنیم. این یک ارزش اسلامی است. ما از مبارزین آفریقای جنوبی حمایت میکنیم. ما به مبارزین آفریقای جنوبی نمیگیم شما مسلمان بشید تا از شما حمایت کنیم. ما از مظلوم حمایت میکنیم ولو غیر مسلمان. ما با ظالم مبارزه میکنیم برای هر گونه ظلمی. ما برای همین منظوره که به این سفر آمدیم. ما به کشورهای خط مقدم جبهه مبارزه با رژیم پرتوریا آمدیم تا نشون بدیم که اسلام به ما حکم میکنه که از ارزش‌های اسلامی دفاع کنیم در هر جای دنیا، و ما در کنار مبارزین داخل کشور مظلوم آفریقای جنوبی قرار داریم. و من به شما برادر عزیزی که از آفریقای جنوبی آمده بودید اینجا و آمدید حرف زدید، الان میگم و از شما میخوام که سلام ما رو و حمایت قاطع ما رو به مردم مظلوم مبارز در آفریقای جنوبی برسونید.
بدون شک ایران عزیز افتخار این را دارد که در سپهر اندیشه امام خمینی به همکاری و همیاری با همه مردم جهان توجه دارد و چیزی جز وحدت و برادری و صلح در دنیا نمی خواهد.
می درخشید و نور می پاشید، صبح ریشانیش بلند و سفید، دوست را با تمام دل میخوان، عشق را با تمام جان.
عزیزم، سال روز ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم و به اطلاعتون میرسونم که مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه صورت همزمان و مستقیم از رادیو گفتگو پخش خواهد شد.
مکتب امام یک بسته کامل است، یک مجموعه است، دارای ابعادی است. این ابعاد را باید با هم دید، با هم ملاحظه کرد. دو بعد اصلی در مکتب امام بزرگوار ما، بعد معنویت و بعد عقلانیت است. بعد معنویت است یعنی امام بزرگوار ما صرفاً با تکیه بر عوامل مادی و ظواهر مادی راه خود را پی نمی گرفت، اهل ارتباط با خدا، اهل سلوک معنوی، اهل توجه و تذکر و خشوع و ذکر بود. به کمک الهی باور داشت، امید او به خدای متعال امید پایان ناپذیری بود و در بعد عقلانیت به کار گرفتن خرد و تدبیر و فکر و محاسبات در مکتب امام مورد ملاحظه بوده است که من نسبت به هر کدامی چند جمله ای عرض خواهم کرد. یک بعد سومی هم وجود دارد که اون هم مانند معنویت و عقلانیت از اسلام گرفته شده است. عقلانیت امام هم از اسلام است، معنویت هم معنویت اسلامی و قانی است. این بعد هم از متن قرآن و متن دین گرفته شده است و اون بعد عدالت است. اینها را باید با همین تکیه بر روی یکی از این ابعاد، بی توجه به ابعاد دیگر، جامعه را به راه خطا می کشاند، به انحراف می برد. این مجموعه، این بسته کامل میراث فکری و معنوی امام است. خود امام بزرگوار هم در رفتارش هم مراقب عقلانیت بود، هم مراقب معنویت بود، هم با همه وجود متوجه به بعد عدالت بود.
دفتر مقام معظم رهبری مبلغ زکات فطره و کفاره امسال را اعلام کرد. بر اساس محاسبات صورت گرفته، میزان زکات فطره برای هر نفر با محاسبه 3 کیلوگرم گندم 8000 تومان است و پرداخت این مبلغ به عنوان فطریه کفایت می کند. اما هموطنان می توانند با توجه به برنجی که مصرف می کنند سک آن یا معادل قیمت آن را به عنوان فطریه بپردازند. البته در هر صورت پرداخت حداقل 8000 تومان برای هر نفر کفایت می کند. همچنین کفاره یک روز غذای روزه با داشتن عذر شرعی 2500 تومان و کفاره یک روز غذای روزه عمد اطعام 60 فقیر و 150 تومان محاسبه شده است. موعد پرداخت زکات فطره از غروب روز آخر ماه مبارک رمضان تا ظهر روز عید است و کسانی که در نماز عید فطر شرکت می کنند بهتر است قبل از نماز مبلغ را پرداخت یا از مجموع اموالشان جدا کنند. اما با توجه به استفتاء صورت گرفته از معظم الله، واریز زکات فطره قبل از حلول ماه شوال با پرداختهای اینترنتی مانعی ندارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. سلام عرض میکنم خدمت شما خوبان و شما بزرگواران. ما چگونه باید در ارتباط با انجام واجب روز عید فطر عمل کنیم؟ به چه کسی باید فطریه را بپردازیم؟ به چه مقدار باید فطریه را بپردازیم؟ کی باید فطریه را بدهیم و چه چیزی را باید به عنوان فطریه خودمون باید قرار به صلاح بپردازیم؟ در پاسخ این چهار پرسش اصلی باید عرض بکنم ما باید قبل از نماز عید فطر فطریه من را به دست فقیر و کسی که خرج سالش را ندارد باید بپردازیم. پس زمان پرداخت فطریه تا قبل از نماز عید فطر خواهد بود. به چه کسی باید پردازیم؟ به فقیر، به فقیر مؤمن. به کی میگن فقیر؟ فقیری که خرج سالش رو نداشته باشه. حالا این خرج سال یه موقع است که اصلا امکان درآمد برای او نیست، شخص افتاده است، بیماری است که هیچ گونه حقوقی و هیچ گونه درآمدی ندارد، به این آدم میگن فقیر. کسی که این چنین باشد این فقیره و باید انسان بهش میتواند فطریه خودش رو بهش به اصطلاح بپردازه. البته خیلی از افراد هستن که خرج سالشون رو الان ندارن، ولیکن اساس کاری که میکنن در ماه کارمندن و وقتی که کار میکنن سر ماه حقوقشون رو میگیرن. این انسان فقیر نیست. فقیر کسی است که خرج سالش رو نداشته باشد و امکان درآمد هم به اصطلاح نداشته باشه. اما اینکه چه چیزی را بدهیم؟ قوت قالب. قوت قالب ما چیست؟ اگر نان قوت قالب ماست، نان. اگر برنج قوت قالب ماست، باید ما برنج باید بدهیم. چه برنجی؟ همون برنجی که ازش استفاده میکنیم. یعنی هم میتوانیم برنج بدیم، هم میتوانیم مبلغ برنج بدهیم. به چه مقدار باید فطریه را پرداخت کرد؟ برای هر کس 3 کیلو قوت قالب. یعنی سرپرست خانواده اگر خودشه، همسرشه و 2 یا 3 فرزندشه، مثلا یه خانواده